بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره اول ضروری طلاب.
آبان ماه 98. مبانی مدیریت فرهنگی. استاد مطلبی پور.
اعوذ بالله السمیع العلیم من نفسی و من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ما سه جلسه امروز خدمت شما هستیم تحت عنوان دوره تثبیت با سه سرفصل مبانی مدیریت فرهنگی، مبلغ تراز و هویت بخشی. دوره های تثبیت ما سالهای گذشته سه روز بوده. دقت بفرمایید، سه روز بوده. سه روز واقعا از صبح تا شب، یعنی هفت صبح تا هفت شب کلاس. و همه بچه ها نظرسنجی هاشون هم هست که دوره تثبیت یکی از بهترین دوره ها بوده. ما سه تا سرفصلش رو گذاشتیم دوره تثبیت، امسال کردیمش نیم روز به جای سه روز و مابقی سرفصل‌های دوره تثبیت به علاوه مطالب بسیار بسیار مهمتری که تو روش تبلیغ دانشجویی میگیم تحت عنوان دوره مدیریت تبلیغ در دوشنبه ها گفته میشه. دوشنبه ها عنوان کلاسش به قول بچه‌ها میگن درس خارج مدیریت تبلیغه، درس خارج تبلیغه، تبلیغ عادی نیست. یعنی اونجا فن بیان بحث نمیشه، نکات خاص فن بیان بحث میشه، بحث های نظری هم نیست اصلا ابدا به هیچ عنوان. همه بحث ها فوق العاده کاربردیه و رفقایی که دقیقاً تعبیرشون اینه هر یک نکته از این موارد که رعایت میکنن ضریب تبلیغ چند برابر میشه، چون موارد ناظر به تبلیغه. به عنوان مثال عرض میکنم، حالا بگذاریم همینجا صحبتشو میکنیم. پس این سه جلسه یک تقریبا حجم 5% از مطالب چیه؟ دوره پارساله. چون ما سه روز پارسال مطلب داشتیم، امسال ما کردیمش نیم روز. دوره دوشنبه ها هم که عرض کردم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، من یه خواهشی فقط دارم رفقا، یه چند تا قرار با هم بگذاریم اینجا الان عرض میکنیم خدمتتون. اگر کسی میخواد مبلغ دانشجویی بشه، ببینید من با اقشار دیگه کار ندارم، از اهمیت اقشار دیگه هم نمیخوام بکاهم. اعتقاد من والله قسم اینه که تک تک اقشار مابزای خودش یک تخصص خاصی رو لازم داره. یعنی بنده خودم یه بار بهم گفتن آقا ببینیم برای بچهای راهنمایی صحبت کن، منی که تو دانشگاه کنفرانس میرم اینور اونور میرفتم دست و پام میلرزید برای بچهای راهنمایی میخواستم حرف بزنم، چون واقعا بلد نبودم. این رو بچه‌ها بودن همراه من. یکی از مبلغین ما که تخصصا رفته بود تو بحث همین خلاصه دانش آموزی داشت اونجا کار میکرد، از رفقای ما بچهای میقات، بچهای قدیم میقات، مریض شد، به ما زنگ زد گفت آقا این یک جلسه یه نفر برای ما بفرستید. ما یکی از رفقا رو هماهنگ کردیم، اون بنده خدا ماشین نرفت دنبالش، ما مجبور شدیم بریم سر کلاس. قضیهش این شد، ما رفتیم تو نمازخونه اون مدرسه، میخواستیم برای این بچه‌ها صحبت کنیم، من عین بید میلرزیدم، عرق سر رو تنم نشسته بود، نماز دو تاش والله نفهمیدم چی خوندم. از اول تا آخر هر دو تا نماز تو فکر این بودم که آقا برای اینا چی بگم، چه جوری بگم، چون هر چیزی رو اعتقاد دارم تخصص میخواد. من واقعا حداقل خود بنده این توانایی رو ندارم که هم مطلب رو یه جوری بگم که بچه انقدی بفهمه، هم انقدی بفهمه، هم پیرمرد بفهمه، هم دانشجو، و به درد همشون هم بخوره. من این توانایی رو ندارم و اعتقادمون اینه که تبلیغ اگر بخواد تخصصی بحث بشه ما به ازای هر قشری باید متفاوت باشه. شاید بیس و اساسش یکی باشه، اما ولی وقتی بخوایم واقعا بهش بگیم تبلیغ متفاوت. پس اولین نکته رو با هم دیگه تعامل کنیم. اگر اومدیم سر کلاس تخصصی تبلیغ دانشجویی نشستیم، از همین الان بدونید اولین قاعده تخصصی تبلیغ دانشجویی اینه که شبیه ترین حالت خودت رو به مخاطب کن. شبیه ترین حالت ذهنی، روحی و محتوایی. شبیه ترین حالت، نه از لحاظ عمق مطلب ها، از لحاظ نوع بیان مطلب. حضرت آقا فرمودن باید مطالب رو هضم کنیم، دقت کنید، تا هضم کنیم به شیوه جدید با بیان جدید ارائه بدیم، هضم کنیم. پس مطلب همونه ولی باید هضم بشه. پس خواهش میکنم آقا کلاسی که میخواید شما برید، اگر صلوات من و شما طلبه بخواد توی فضای تبلیغ دانشجویی این باشه، اگر حس و حالمون بخواد تو کلاس این باشه، باور کنه از توش مبلغ دانشجویی در نمیاد. من بهتون پیشنهاد میکنم به عنوان برادر بزرگوار شما، به عنوان برادری که خدمت شما بزرگواران عرض میکنم، از سال 81 ما داریم کار تبلیغ دانشجویی میکنیم، یعنی از موقع که پام رو گذاشتیم توی دانشگاه. شما بزرگواران هم عرض میکنم خدمتتون رفقا، اگر کسی میخواد تبلیغ دانشجویی موفق بشه، صفر تا صدش از مدل خونش، از مدل لباسش، هر چیزی که میگیم باید متناسب با تاثیرگذاری بر اون قشر باشه، نه هم خانی، نه اینکه یعنی تیپ بریم دانشجو بزنیم ما، نه، متناسب تاثیرگذاری بر روی اون قشر، تاثیرگذاری. چون بعضی از رفقای مبلغ میرن تبلیغ دانشجویی بیشتر متاثر میشن، تاثیر میپذیرن، ما اینو غلط میدونیم. نه، ما قرار نیست تیپمون رو شبیه اون کنیم، قرار نیست افردی که رفتیم دانشگاه ریشمون بشه همراه با مسئولین هنگام با مردم و از این حرفا، قرار نیست این تیپ اتفاق بیفته، قرار اثرگذار باشیم و ما متناسبش. یعنی تعداد خواب خونه رابطه مستقیمی با تبلیغ دانشجویی داره، اینا رو همه رو بحث میکنیم. اگر کسی تونست اثبات بکنه که آقا یک قسمت از اجزای زندگی من در تبلیغ اثر نداره، از خوردن، خوابیدن، هر چیزی، بگه آقا اثر نداره، ما ادله میاریم، حرف میزنیم، سالهاست داریم عمل میکنیم. اصلا اساسا تفاوت بسیاری از مبلغین تو همین سبک زندگیشونه که آقا میبینی طرف از لحاظ محتوایی فلانی قوی تره، فلانی در تبلیغ دانشجویی قوی تر عمل کرده. چرا؟ چون سبک زندگیش متناسب برای اثرگذاری بر دانشجوه. اینا رو دقت کنیم. خیلی مهمه. چرا دارم از دانشجو اینقدر با حساسیت صحبت میکنم؟ برید صحبت‌های آقا رو بخونید. ما تو دوره پارسال مخاطب شناسی دو جلسه داشتیم. صحبت‌های حضرت آقا رو ناظر به روش شناسی تبلیغ دانشجو اونجا بحث می‌کردیم که آقا دانشجو اقتضاء مطلبی که می‌خواد براش بیان بشه چیه؟ مدل مطلبی که باید برای دانشجو بگیم چیست که باید ذهنش گیر بشه؟ اقتضاعات فکری دانشجو از نگاه یک اسلام شناس چیه؟ این مقطع سنی اقتضاعاتش چیه؟ آقا اسلام شناسه، دقت کنید ها، این خیلی حرفه. شما یه زمانی بچه‌ها میگن آقا رهبر، خب رهبر، حالا شاید این نظر کارشناس، ما هم یه نظر کارشناسی داریم. اخوی قبل از اینکه ایشون رهبر باشن کارشناس دینی هست. این خیلی مهمه. بابا ما آقا رو به چه دید داریم نگاه میکنیم؟ ایشون کارشناس حوزه تبلیغه، کارشناس حوزه دیگه. اگه تو هر امری آقا تخصصش باشه، تو این یکی که دیگه خدای این کاره. اگر نخوایم اینا رو بریم رصد کنیم، کجا بریم رصد کنیم؟ پس خواهش میکنم دقت کنید، یه کمر همت ببندید سر این کلاس. انشالله میدونم وقتش هم خوب نیست، از صبح تا الان کلاس بودید، انشالله کمر همت ببندیم تا اونجایی که بتونیم ما زور میزنیم، شما زور میزنید، خدا هم انشالله نصرت میکنه، مطالب انشالله قابل استفاده باشه. حالا اینو خواهش کردم که چی؟ یک، یه ذره این کاپشناتون اگه گرمتونه در بیارید، اینجا خودش هوا گرمه، شما یه ذره خلاصه خوابتون میگیره، یه کش و قوس خوبی به خودتون بدید در حد یک دقیقه، یه اینجوری اینجوری بکنید، یه نفر خلاصه بزنه تو گوش بغل دستیتون، خودتون اگه دلتون میاد تو گوش خودتون بزنید، از خواب بپرید، روی این صندلی ها یکم بیاید بالاتر که انشالله طلب صلوات کردیم، یه جوری صلوات بفرستید که این بغل دستیتون اگه بخواد بخوابه از خواب بلند بشه، اون وقت میشه یه کلاس خوب. حل انشالله. این حاجه همین الان از خوابیده خداییش، یعنی من میبیرم ایشونو خوابم میگیره، شما رو دیگه نمیدونم. باید بخواب. خیلی خوب. خب چشم، خیلی خوب. شما این کلاه رو بردار خداییش، این کلاه رو بردار، ما خیلی از مسائل مشکلات حل میشه با برخون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ ما بلنگو به دو نحوه، مهم اینه که بلنگو ترقیت داره، موضوعیت که نداره دیگه، قرار صدای ما به شما برسه، اگه شما بیاد جلو بشینی همه چی حل میشه. جدی؟ بله جلو جا هست آقا، جلو جا هست، اینجا صندلی خالیه، اینجا خالیه، بیاد رفقا بیاد جلو، شما حداقل ببینید حداقل ردیفای جلوتون خالیه، تشریف بیارید جلو. ما اونایی که زودتر از شما اومدن همه رو بردیم جلو، ما دیگه حالا به احترام کلاس دیگه چیزی نگفتیم، خدا خیرتون بده. خب وقت نداریم رفقا، یا علی کیفیتش بهتر شد، فول اچ دی شد ها، عینکی فکر کنم پس باید یه چند درجه شما. چی شد آقا؟ برق؟ حالا اینجا برق هم باشه اینجا که به اونجا نمیرسه که دیگه، این مال ما از خدایش، اینو دیگه نبرید، این برای این الان خاموش میشه، باید به این بزنی، بزن همین الان بزن. خیلی خب چی برادر؟ طبق سینی که زدن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول ما کلاس مبانی مدیریت فرهنگی است. نه اول همین مبانی مدیریت تبلیغ رو میگیم، بعد طلبه تراز انشالله میگیم. دقت بفرمایید، این مطالبی که تو این کلاس میخوام عرض کنم، قبول دارم باید راجبش خیلی بیشتر صحبت کنیم، باید صبر کنیم، باید مباحثه کنیم، اما شما این را به عنوان اصل موضوعی بپذیرید. اصل موضوعی یعنی که قرار نیست قبول کنید، فعلا به عنوان یک پیش‌فرض داشته باشیم. تو کلاس‌های بعدی مبانیش توضیح داده میشه توی جلسات دوشنبه‌ها، توی جلسات دیگه اساتید، ولی بعضیاش بدیهیه، بعضیاش نیاز به مباحثه داره. اما علی ای حال میدونم جلسه اول خیلی نکاتی هست که شاید باید با هم دیگه بحث کنیم. ما مبانی مدیریت فرهنگی رو می‌خوایم بگیم، 20 مبناست که من فکر می‌کنم تو این کلاس بتونیم شاید 4 5 تاش رو بگیم. الان همین رو می‌خوایم تعریف کنیم دیگه. در یک جمله بخوایم بگیم، ببینید، ما مدیریت فرهنگی یعنی مدیریت اذهان و قلوب. مدیریت اذهان و قلوب، ما یه مدیریت سخت داریم. اینا رو میرسیم، اینا ما رو کلاسای خلاصه دوشنبه‌هاشون وقت نیستا، وگرنه ما اگه اون جلسات صوتای پارسال رو برید گوش بدید، توی سه روز همه اینا رو گفتیم. ما یه مدیریت سخت داریم، یه مدیریت نرم داریم. مدیریت سخت یعنی مدیریت ساختاری، مدیریت نرم یعنی مدیریت اذهان و قلوب که نتیجهش میشه مدیریت فرهنگی. مدیریت فرهنگی ناظر به انسان هاست، یعنی شما بدون هیچ ابزار و قدرت ساختاری باید بتونید انسان ها رو مدیریت کنید. این ما بهش میگیم تعریف مدیریت فرهنگی. خب این که ما میگیم اینا مستند به بعضی از مواردی که عرض کردم، جاش اینجا نیست. هست، بله همش هست. خب توی کانال هست، تو غیر کانال، اگر هر کدومش هم تو کانال نباشه، دوره ها سیدیش توی آموزش هست. خب پس ما ناظر به مدیریت نرم داریم صحبت میکنیم، یعنی اگر مبلغی رفت جایی و با قدرت تبلیغی خودش نتونست اون فضا رو همراه کنه، ما ضعف ساختاری نمیدونیم این جریان رو، ما ضعف چی میدونیم؟ مدیریت نرم میدونیم. یعنی بنده نوع شما باید رو مدیریت نرممون کار کنیم. میگیم، عرض میکنیم، میگیم تو مبانی مدیریت فرهنگی، اولین نکته اینو بدونید، ما اعتقاد داریم بالاترین شأن و منزلتی که یک انسان در این دنیا بهش میرسه چیه؟ مدیریت اسلامی. بالاترین شأن، منزلت و جایگاهی که انسان مسلمان در این دنیا میتونه رشد پیدا کنه، ارتقا پیدا کنه، سطح خودش بیاد بالاتر، به مقامات الهی بخواد برسه، بالاترین مقام الهی که در روی این کره زمین خدا خلق کرده، مدیریت اسلامیه. یه به چه مفهوم؟ دقت کنید، هر تعبیر بگید، شما میگید اخلاص، میگم خب این اصلا پیش فرض مدیریت فرهنگی، مدیریت اسلامیه. میگید آقا تقوا، میگید ساده زیستی، میگید نمیدونم ایثار، هر چیزی بگید، میگیم آقا اینا همش لازمه مدیریت اسلامیه. ادلهش زیاده، بحثش زیاده، بحثای مفصلی داره. ادله اجتهادیش هست، بیانات امام آقاش هست، خیلی مسائل مختلفش هست. اصلا اون 313 نفر یاری که حضرت صاحب از زمان میخوان تحت عنوان فرماندهان سپاه حضرت، عبارتون اخرى فرمانده میشه چی؟ مدیر. اساسا مرجع تقلید که در هر عصر و زمانی بیش از 1000 تاشو میتونیم داشته باشیم، اما نائب امام زمان یعنی ولی فقیه یه دونه بیشتر نمیتونیم داشته باشیم، یعنی چی؟ یعنی مدیر. مرجع تقلید، میگید آقا شما میگید شیعه عادل 12 امامی فلان فلان، هر چی بگی در ولی فقیه هم هست. یک وجه تمایز میکنه، میشه مدیر مدبر. تمام. مدیریت بالاترین شأنیه که در اسلام باید بهش برسیم. تکلیفه. تو زیارت جامعه کبیره اصلا دعا میکنید، میگید ما باید به جایی برسیم، خدا یه جوری زندگی کنم، و یملک فی دولتکم، یه جوری زندگی کنم که بتونم مدیر دولت حضرت بشم، بتوانم. دقت کنید، اینا مباحث اجتهادیش بعد بحث میشه که آقا داریم ما روایتی که داریم، این همه روایت که مؤمن از مسئولیت فراریه، اون ناظر به قلبه، ناظر به دله، نه ناظر به توانمندی. ما تکلیف داریم که خودمون رو توانمند کنیم و تکلیف داریم که از مسئولیت در قلب و دل فراری باشیم، ولی ناظر به توانمندیه. امیرالمومنین میگه مثل مالک نسبت به من علی، مثل علیست نسبت به پیغمبر. بعد راجب مالک اون همه توصیفات داره، بعد حضرت کمیل رو 1.5 صفحه نهج البلاغه شخصیتش رو با خاک یکسان میکنه. آیا کمیل کدوم از این ویژگی های حقیقی اسلام رو نداشت؟ کمیل شیعه نبود، مسلمون نبود، با تقوا نبود، ساده زیست نبود. کمیل چه مشکلی داشت؟ دنیا طلب بود، اهل شهادت نبود، چه مشکلی داشت؟ یک دونه مشکل فقط، اونم مدیر نبود. امیرالمومنین گذاشت اسم مسئول یه روستای به نام حیف، اشرار دزدا قاچاقچی‌ها رد شدن از این روستا، رفتن به بلاد اسلامی تجاوز کردن، قصر غارت. امیرالمومنین اینطور 1.5 صفحه نهج البلاغه رو نامه سرگشادم زده، من و شما طلبه ایم، اهل با تحقیق فن باشیم. همه ضمیرهای نامه ضمیر غائبه، یک دونه ضمیر تخاطب و مخاطب نیست، یک دونه حتی. همش میگه لعجزون حاضر، نمیگه لعجزوکه، همش کل نامه 1.5 صفحه نهج البلاغه. آخرش هم میگه ولا مجزنن امیره، کمیل نتونست امام زمانش رو کفایت بکنه. این خیلی جمله سنگینه. مگه کمیل چه مشکلی داشت؟ تو بصیرت شما کجا میبینید که لنگ بزنه؟ اما مدیریت نداشت. بفهم. خیلی خوب، حالا اینا ادلهش بماند. بعد ما 20 تا مبنا رو بگیم، بعد در اساس این 20 مبنا میخوایم یه سری تولیدات تبلیغی بریم. دو، مدیریت به معنای توانایی کار با انسان هاست. مدیریت یعنی توانایی کار با انسان. در تعریف مدیریت غربی، بنده رشته دانشگاهی علوم سیاسی بوده دیگه، در تعریف مدیریت غربی، مدیریت ناظر به خروجی و کاره. فلزان شما اصلا انسان رو حذف کن، ابزار بگذار جاش، به مطلوبت برسیم مدیری. میتونی همزمان 5 تا کارخونه رو بگردونی با نظام سیستم مثلا دوربین مدار بسته، با مدیریت مثلا ساختاری و سازمانی. اما در مدیریت اسلامی شما نمیتونی این کار انجام بدی. یعنی اگر این کار انجام بدی به شما مدیر گفته نمیشه. بله تونستن که میشه، میگه آقا طرف پرسید گفت که اگه یکی بخواد خلاصه با خواهر زنش ازدواج کنه چی میشه؟ گفتن نمیشه، حرامه. گفت آقا ما کردیم شد، ما کردیم شد، منظورمون این نیست، منظورمون حقیقت قضیه است. مدیر کسی است که توانمندی کار با انسان‌ها رو داره. یعنی اگر یک نفر همه نوع توانمندی داشته باشه، اصلا 100 تا زمان زنده دنیا مسلط باشه، اما این توانمندی رو نداشته باشه، ما بهش مدیر نمیگیم. تو ادبیات اسلامی داریم صحبت میکنیم. مدیر کسی است که توانمندی کار با انسانها رو داره. سه، مدیریت اسلامی مبتنی بر مدیریت اذهان و قلوبه. مدیریت اسلامی مدیریت مبتنی بر مدیریت اذهان و قلوب. ما دو عامل اثرگذاری در رفتارسازی انسان‌ها داریم. یعنی ما می‌خوایم یک نفر رو وادار بکنیم یک کاری انجام بده، باید دو حسش رو تحت تأثیر همزمان قرار بدیم، ذهن و قلب. هست کتاب‌های مختلفی در این زمینه مفصل نوشته شده که تک بودی به هیچ عنوان نمیشه. خیلی جاها دل یاری میکنه، ذهن یعنی عقل یاری نمیکنه، یا برعکسش رو داریم. فلذا اسلام شور و شعور رو با هم میاره. شهید مطهری تصریح میکنه به این ادبیات. بریم ببینیم اذهان و قلوبه. خب چهار، ما سه لازمه مدیریت اسلامی رو داریم. سه لازمه مدیریت اسلامی، سه لازمش چیه؟ مقبولیت ناظر به علمیت، محبوبیت. ببینید من گزینه چندمو دارم میگم الان؟ چهاره، درسته؟ خیلی خوب. محبوبیت که ما اصطلاحاً تو امر تبریق بهش میگیم رفاقت، و چی؟ و معنویت که بهش میگیم اصطلاحاً تقوا و اخلاص. سه لازمه مدیریت اسلامی اینه: مقبولیت ناظر به علم، محبوبیت ناظر به رابطه فرد با انسانها که ما بهش اصطلاحاً میگیم رفاقت، و معنویت ناظر به رابطش با خدا. این سه تا عامل لازمه تا یک نفر بشه مدیر اسلامی. چرا من دارم از مدیریت اصلا صحبت میکنم؟ خوبه یه نفر این سوالو خیلی جدی از بنده بپرسه. آقا ما اومدیم روش تبلیغ دانشجویی، چرا دارید از مدیریت صحبت میکنید؟ چرا؟ چون ما میگیم ما سه عامل داریم، در جلسه توجیهی عرض کردیم. ما سه ادبیات داریم در ادبیات مرسوم در حوزه، اما در حقیقت اسلامیش این سه تا تعبیر با هم دیگه فرق میکنه. الان هر کسی عمامه سرشه حرف میزنه یا تدلیس بهش میکنه بهش میگن تبلیغ. یعنی ما الان تبلیغهای متعدد نداریم، اما ما سه نوع ادبیات تو دین داریم. یک ادبیات داریم ناظر به تعلیمه، یک ادبیاتی داریم به نام تبلیغ، یک ادبیات داریم به نام مدیریت. تبلیغ صرف انتقال محتواست، تبلیغ چشاندن محتواست و مدیریت مطالبه محتواست. تعلیم یعنی چی؟ بفهم.
تبلیغ یکی از ابزار تبلیغ خطاب است. خطاب یکی از صنایع خمسه که خطاب در صنایع خمسه توی منطق اقناع المخاطب نه انتقال چیز.
خب اقناع بشه باشه، ولی باز چشاندن نیست.
نه تبلیغ بالاتر از چشاندن محتوا.
حالا اشکال نداره اگه بیاد بالا بهتر که ما رو تایید میکنید که فلزا بالاخره اون کاری که الان ما رو منبر داریم انجام میدیم تبلیغ نیست. ما فقط داریم محتوا رو به طرف منتقل میکنیم، نهایتش طرف اقناع میشه ولی مطلب رو میچشه.
نه منظور در چیز منطق، منطقیون باش معامله با خطابه، که البته خطابه در منطق با خطابه
خیلی خوب. ما الان عرفی خطابه چیکار میکنیم؟ الان ما محتوا رو میچشانیم به طرف یا فقط بیان میکنیم؟ بیان میکنیم. الان ما خوشبینانه ترین حالت یعنی خیلی مبلغ مبرز و خلاصه به قول معروف توانمند و اهل فن و عالم و بالاخره اهل نفس و همه اینا باشه، عمدتا میاد در حوزه چی؟ تعلیم. یعنی مطلب دارد، مطلب متناسب باشه، فن بیان خوب باشه، همه اینا میاد تو حوزه تعلیم. تعلیم صرفا انتقال محتواست. حالا تعلیم به هر نوعیش، چه تدریس باشه چه هر مسئله دیگه. رفقا بزرگواران شما سر کلاسی؟ آره. پس تشریف بیارید جلو. خیلی خوب، پس دقت کن، حواستون پس اینجا باشه انشالله. تعلیم انتقال محتواست. فلزار بزرگواران، ما وقتی میگیم نظام تربیت مبلغ داریم این تعریف ها رو انجام میدیم. چرا؟ چون ما با اون مثلا مخالفی میگیم آقا کاری که داریم من و شما روحانیت عموماً بهش داریم میپردازیم تبلیغ نیست. آخه کجای اسلام ما داریم که 10 روز برید برای مردم فقط رو منبر بشینیم بعد بهش بگیم تبلیغ؟ تبلیغ اصل روایتش میگیم کونو دعات الناس به غیر السنتکم، یعنی اصلا بیان توش دخیل نیست. بیان عموما میره در حوزه تعلیم، حالا یا بیان شفاهی یا بیان مکتوب، یعنی که کتب، کتاب، تدریس. تبلیغ کونو دعات الناس به غیر السنتکم، یعنی اگر دست و زبان، اگر زبان ما رو ببندن ولی دست و بالمون باز باشه باز باید بتونیم تبلیغ کنیم. اما ما الان رفتیم تو حوزه تعلیم. حالا من چرا دارم این میگم؟ بالاترین درجه رو گفتیم مدیریته. مدیریت مطالبه است. یعنی اگر به یک نفر گفتی آقا منظم شو، نظم شو هم باید ازش بخوای. تبلیغ نظم رو باید بهش بچشونی، طرف ترغیب به نظم بشه. اما تعلیم میشینی رو منبر میگی آقا نظم اینطوریه، نظم اونطوریه، نهایتا طرف ذهنش برانگیخته میشه، قلبش برانگیخته میشه، وادار به اون کار میکنه. اما ما بهش نچشوندیم. یعنی خیلی قوی باشیم میتونیم ذهن و قلبش رو به قول معروف برانگیزانیم، طرف وادار مثلا به نظم بشه. اما ما باز تبلیغ نکردیم، یعنی خودمون به اون فرد نچشوندیم. فلزاست که میبینیم در بسیاری از امور وقتی مردم به زندگی شخصی من و شما نزدیک میشن یه مقدار از ما فاصله میگیرن. یعنی تا موقعی که من مطلبی پور رو از دور میشناسن خیلی برام ارزش و احترام قائلن، با من که یه مقدار هشونش پیدا میکنه میبینه اون نظمی که من رو منبر بیان کردم خودم در حوزه فردیم ندارم، یه مقدار از من فاصله میگیره. خلاف امام معصوم، خلاف امامین انقلاب، ببینید هر کی به سبک زندگی خصوصی اینا نزدیکتر میشه اتفاقا این موارد رو بیشتر میبینه، چون دور تبلیغات بوده، برعکس وقتی نزدیک میشه حقیقت رو میبینه. فلزاست که اتفاقا دشمنان دین و خدا و پیغمبر هم میبینید از ائمه معصومین چی کار کردن؟ تعریف کردن. چرا؟ چون حقیقت امر رو دارن توش میبینن، اما تو بنده نه. حالا دشمن اومدم کاری نداره. خب الان میگم پس مدیریت اینه. حالا ما از بالاترین منظر شروع میکنیم، میگیم آقا بدونید ما قرار دوره آموزشی ببینیم، کار بکنیم، همه چیز روی کردش مدیریته. فلذا تو اساسنامه مؤسسه هم نوشتیم کلن اصلا تمامه به قول معروف انگیزه ما تو اساسنامه هم ذکر شده که تربیت مدیر فرهنگیست. یعنی ما اگر تبلیغ داریم کار میکنیم، تبلیغ مرحله چهارم از مدیریت فرهنگیست. طلبه 5 مرحله باید طی کنه تا برسه مدیر فرهنگی. طبق تعاریف دقیقاً استحضار شده تک تک ویژگی های هر مرحلهش. طلبه، طلبه خاص، مبلغ، مبلغ خاص، مدیر فرهنگی. ما الان داریم مبلغ آموزش میدیم، برسانیم به مرحله مبلغ خاص و برسونیم به سطح مدیر فرهنگی. به خاطر ما الان دیگه طلبه نمیگیریم، طلبه خاص نمیگیریم. اینا تعریف داره ها، تعریف دقیق داره، یعنی دقیق ویژگی ها شما استحصا کردیم دونه دونه که آقا پارامترهای یک نفر به کی میگن مبلغ، اینا رو درآوردیم. خیلی پارامترهای زیادیه، حالا جدولاش مشخصه، خواستید میاد ببینید. همش جعله،
مال علم مدیریته.
همش جعله، نه علم مدیریت هم نگید، جعله. همش قراردادی داریم ما هم میگه قرارداد میکنیم.
قرآن امکان داره بگه تبلیغ یه چیزی.
بله بله، همش ما داریم اینجا جعل میکنیم، قرار میگیم، وضع میکنیم با خودمون. الان قراردادیه. حالا اشکال نداره بگی، مهم نیست. الان ما روی الفاظ دعوایی نداریم، فقط بدونیم حد نهایت تبلیغ اینه. حد نهایت تبلیغ اینه که ما باید اگر به مردم میگیم نظم، باید مردم منظم بشون. فلذاست که میبینید در ادبیات میشه حکومت اسلامی. حکومت فقط قوه جاذبه نداره، قوه دافع هم داره، چون میخواد وادار کنه. نظام میخواد، پشتوانه عملی میخواد حکومت اسلامی، چون میخواد عمل کنه به دستورات الهی، باید مردم رو وادار کنه. خب ما هم کی هستیم؟ ما هم یه ولی فقیه کوچیکیم. اینا جملات امام آقاست. مثلا شما برید نگاه بکنید، حالا تو حوزه تبلیغ مثال ها، چون کلاس وقتش تمام عرض میکنم، حضرت آقا میفرمان میرزا کوچک خان توانست یک حکومت مینیاتوری اسلامی تشکیل دهد. حکومت مینیاتوری اسلامی. یا در کتاب ترکلی اندیشه اسلامی که انصافاً این کتاب بی‌نظیره، یعنی حقیقتاً خیلی عجیب و غریبه، واقعاً میشه گفت که خلاصه عادی نیست این کتاب، واقعاً به ایشون عنایت شده این کتاب نوشته شده، اونم تو اون سال. ببینید رفقا، ببریم کتاب رو ضرب کنیم در سالی که نوشته شده، خیلی حرف ازش در میاد. تو کتاب ترکلی اندیشه اسلامی حضرت آقا ذیل مفهوم ولایت دارن چی میگن. اینا خیلی مهمه که تو اون تعریف ما داریم چی رو تعریف میکنیم. خیلی خوب، صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل علی